أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حبني بفضلك وتصدق علي بعفك، أي رب جللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك. خدایا به فضل خودت بر من ببخش و به عفو خودت بر من تصدق نما. ای پروردگار من، به پوشش خودت مرا بپوشان و به کرامت وجه خودت مرا مورد عفو خود قرار بده و از توبیخ من درگذر. عرض شد که این فقرات همه در یک سلک و در یک در صدد بیان و افاده یک واقعیتی که از یک طرف به ما ارتباط دارد و از طرف دیگر به خدا ارتباط دارد، و این واقعیت شوخی نیست و تصوری و اعتباری نیست، یک واقعیت. ما باید بپذیریم که ائمه واقعیات رو دارن برای ما بیان میکنن، اینو باید بپذیریم. باید بپذیریم که این در وهله اول مربوط به خودشونه، بدون هیچ خجالت و بدون هیچ گونه احساس تجری و جسارت و بدون هیچ گونه مسامحه و اعتباری و مجاز پنداشتن این عبارات و مفاهیم. خب خیلی ها میگن که اینها رو ائمه برای ما گفتن، برای خودشون که نگفتن. آخه امام سجاد بیاد بگه خدایا از توبیخ من درگذر، خب مگه چیکار کرده امام سجاد که خدا بیاد همچرد؟ از خدا بخواد مطالبه کار نکرده را بکنن، کاری نکرده که بیاد بگه خدایا من از توبیخ من درگذر. خب این چه بوده؟ خب خیلی سخن، پاسخ خیلی راحت و آسانش این است که وقتی که امام بیاد این مطالب را برای مردم بگه، پس چرا توی تاریکی و خلوت و اتاق خودش با خدا مناجات میکنه؟ خب بیاد توی تو مسجد مدینه بالای منبر، همونطوری که ما این کارا رو میکنیم، بخوام حرفی را که بزنیم به مردم، خب میریم بالای منبری چیزی توی پشت میکروفونی از این حرفا، روزنامه ای، مجله ای، فلان. ولی آدم اگر یه رفیقش رو دعوت کنید به منزل خودش و بگه بیا و بعد در گوشی بهش چیزی بگه، خب این اعلان به مردمه که دیگه اعلان نیست، یه حرف خصوصی انسان در منزلش در یه جا به یه رفیقش میگه، یه شخص میگه. اعلان اون وقتی است که شخص بیاد مطلب اظهار کنه. اسکی یه وقتی یه شخصی مجتهده برای خودش مجتهده، نه اعلان میکنه این طرف اون طرف، آیان آی ایها الناس یا این از من تقلید کنید، من مجتهدم، بیایید بار منو زیاد کنید، این باری که من تکلیفی که خودم دارم نسبت به اعمال خودم انجام میدهد کم است، بار شماها را هم به دوش میگیرم. بنده انقدر این شانه های قوی دارم، انقدر که کوه اگر بیاید، خیلی مثل این که مثلا کوه اگر بیاید بر یک طرف ما، اون کوه بیاید بر اون طرف ما، ما راه خود را میرویم. خب نمیدانم والا، شاید اینطور باشه، من همچین چیزی را نمیتونم تصور کنم که یه نفر بیاد به مردم بگه حالا فرض کنید که کاری فردا که شما را میفته از تو این کوچه میرید تو خیابون، خب میبینید یه پیره مردی داره میره، یه زنبیل دستشه، یه چقدر میوه گرفته، یا این بار تو بده من بنده میذارم رو دوش خودم با خودم میبرم. یه خود جلوتر میرید میبینید یه زنی بنده خدا بچه دستشه، یه دست دیگرش هم یه بار گرفته و اینم بده من، بده من میتونم بار بکشم دیگه، قدرت دارم، من دستام قوی، شونه ها ماشاءالله میتونم بردارم و فلانو. یه خود جلوتر میاد تا سر خیابون که میرسه یه 200-300 کیلو باید بذاره روی این شونه و این شونه و این دست و اون دست و رو سرش و فلان و بالا عمامه و بره دیگه، چون دست دیگه خیال نمی کنم جا بگیره. کسی که همین کاری میکنه میاره کسی همچین کاری کنه که بار مردم رو بگیره؟ آه شما زحمتتون میشه، ای خانومی که دارید میرید یه بچه دستت گرفته، این با اون یکی دیگه که بار رسیده ده بده من میارم. یه خود جلوتر میره اون پیره مردم بگیره بار اینو بار اونو بگیره، چیز زنبیل اینو نمیدونم کیف اونو ساج اینو نمیدونم چیز افراد بگیره، بگه آه بذارید تو هم بذار، یکی هم تو بذارید بره بالا. چطور شد سر 2 کیلو، 3 کیلو، 1 کیلو حتی بار مردم ما قدرت برداشتن نداریم، ولی میتوانیم به ذمه بگیریم، توجه کنید، به ذمه بگیریم که ای ایها الناس این عملی را که شما دارید انجام میدهید، این عمل مسئولیتش را بنده بر گرده میگیرم، روی دوشهای خودم قرار میدم و در روز قیامت حساب پس میدم. یعنی اگر شما در روز قیامت رفتی گفتی خدایا من این عمل را به واسطه فتوای این شخص انجام دادم و الان نگاه میکنم و میبینم که به واسطه انجام این از بسیاری از سعادت ها محروم شدم و به اون مرتبه از تکامل و استعداد و فعلیتی که باید برسم نرسیدم، چه پاسخی من دارم برای همچین قضیه؟ این معنای بارور داشتنه. و خیلی از این مسائل فقط مسائل شک در تهارات سگانه و نمیدونم فرض بکنید که چه عرض کنم حالا اسم نمیبرم نیست، احکام عادی و فلان، مسائلی که پای جان در میان است، مسائلی که پای هلاکت در میان است، مسائلی که پای از دست رفتن استعدادهای روحی و آمادگی ها در میان است، نسبت به همه اینها اگه قرار باشه که من به اون مرتبه از یقین و اون مرتبه از انکشاف و مرتبه از ظهور واقع چنانچه در فرمایش امام علیه السلام است که فقیه باید از ملأ اعلا بر قلب او بتابد و به واسطه اتصال با ملأ اعلا مسائل و حقایق برای او منکشف بشه. بله، وقتی که به این کیفیت نیست، من با چه جرأتی میتوانم بگویم بر ذمه میگیرم، بر عهده میگیرم، ملتزم میشم که در روز قیامت بتوانم پاسخ شما را در قبال سوالهایی که از من میکنی بدهم؟ کی میتونه یه همچین التزامی بده؟ من که نمیتوانم، صاف میگم بی برو برگرد، بنده نمیتونم. خیلی سریع رک. وقتی بعد از وفات مرحوم شیخ، بزرگان از درس ایشون آمدند و اجتماع کردند که بعد از ایشون چه شخصی رو قرار بدن. عده‌ای بودند در اونها، حدود 7-8 نفر بودند که از جمله اونها مرحوم میرزای شیرازی بود، مرحوم حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل بود، مرحوم حاج میرزا عبدالله رشدی بود، مرحوم نجم آبادی بود، حاج میرزا حسن نجم آبادی که از که مرجع بزرگ تهران بود در اون موقع، در اونجا شاگردان خیلی قرص و محکم مرحوم شیخ بودن. و وقتی داشتن با هم صحبت می کردن، هیچ کس به عهده نمی گرفت که این قبول کنه. اون کیا بودن اینا؟ واقعا اینا کیا بودن؟ کسانی بودند که از نقطه نظر علمی نمیتوان برای اونها عدیلی در این زمانه پیدا کرد. با یک همچنین تزلع علمی و با یک همچنین استعداد و آمادگی برای حکم و فتوا، اینها زیر بار نمی رفتن. تقوا داشتن، می ترسیدن، می لرزیدن، خوف داشتن، هراس داشتن. آقا دو نفر میان پیش من، نه مسئله مربوط به شرع، نه مسئله، همینقدر که می بینم این دو نفر به من اعتماد دارن و اگر من یه حرفی بزنم گوش میدن، آقا تن من میلرزه و اونجا بخوام راجع بهشون یه مطلبی رو بگم، میگم این الان رو اعتماد با من میره و انجام میده. و من در چه مقامی هستم؟ من میتونم یه همچین حرفی بزنم؟ من میتونم یه همچین چیز رو بگم؟ با چه جرأتی من بلنشم بیام بگم که آی ایها الناس، همه باید این کار رو بکنید، همه باید اون کار رو بکنید، همه؟ و چه حسابی؟ آیا در این قضیه استعداد خود افراد و مکلفین دخالت نداره؟ خدا رحمت کنه، نمیدونم این مطلب بسی که من آوردم ها کجا بود، این قضیه مرحوم آقای بهجت خدا رحمتشون کنه رضوان الله، یه وقتیشون مشهر شدم، مشهرم سالهای آخر حیات مرحوم آقا بود، من قم بودم، تابستان بود، ایشون مشرف شدن مشهد. به ما گفتن که اصلی آقای بهجت میان اینجا با یکی دوتا دیگه از آیان قوم، حالا اسم نمیبرم که الان اونها در قید حیات هست، گفتن که میان اینجا، شما برو فرش بنداز تو حیات و آب بپاچ و فلان و حیات و چیز بکن و درخت اینها، که همونجا بنداز، تابستان هم بود گرم بود که تو حیات بشینم. ما رفتیم حیاتو گرفتیم، شستیم و آب ریختیم و درخت و فلان کردیم و بعد فرشا و اینا رو گذاشتیم و دیگه تقریبا برای یه ساعت و نیم به غروب دیگه تشفا بودن. اونجا نشسته بودیم اینا صحبت از مسائل مختلف بود. خب مرحوم آقای بهجت خیلی به مرحوم والد ما ابراز محبت و ابراز لطف میکردن، خیلی زیاد، خیلی حرکاتشون، سکناتشون، کیفیت رفتارشون، اینها همه نشون دهنده یک دید خاص بود. خلاصه یک دید خاصی به این قضیه. بعد از یه مدتی گذشت یه وقتی شون مسئله مطرح کردن مرحوم آقا، گفتن که آه یه مدتی است این قضیه. ببینید ایشون چقدر مؤدب، یعنی مرحوم آقا میخواستن یه مطلبی رو بگن، اون زمان زمانی بود که هنوز مسئله مرجعیت ایشون پیش نیامده بودا، یه همچین چیزی نبود، زمزمش یه همچین چیزهایی بود ولی به طور رسمی و به طور علنی ایشون هنوز توضیح المسائل، تازه توضیح المسائل ایشون چی بود؟ یه وقت ما رفته بودیم به دیدن یکی از آیان، یعنی با مرحوم آقا صحبت آقای بهجت شد، ایشون گفتن که بله صحبت توضیح المسائل آقای بهجت شد و ایشون گفتن که بله ایشون در سید رساله شون نوشتن العبد محمد تقی بهجت العبد، بعد ایشون گفتن، یعنی همون آقا رو کردن به مرحوم آقا، گفتن رساله آقای بهجتی، رساله آقای بهجتی، یعنی این دیگه از القاب و بعد برا والا العالم و فی العالم آیت الله فی الدنیا و الاخرت و بعدها الهما بله تا وقتی که خدا خدایی می کند و از قبلم بوده است و از این آیت الله و عظما و نمیدونم اعظم و فلان و عظما و اکبر و کبرا و از این چیزها، اینا توی رساله ایشون نبوده، همین نوشته بودن العبد محمد تقی بهجت، همین کافی. خب همین نشون میده دیگه، ببینید همین چرا مردم میخواستن ایشونو، چرا در تشییع ایشون این جمعیت شرکت کرد، چرا؟ خب مردم دارن نگاه میکنن، ببینید رساله رو ببین این جور نوشته، اینطور نیست، خب میفهمن، متوجه میشن، فرق رو میفهمن. هنوز مسئله مرجعیت ایشون پیش نیامده بود. مرحوم آقا یه چیزی سوال کردن که آقا من این قضیه ای هست که مدتی در ذهنم اینها میخواستم، حالا حضرت عالی هم ببینید که ایشون نظر شما چیه راجع به این مطلب. گفتن که اگر یه شخصی 30 سال این اشتباه غسل کرده، 30 سال عجب آدم بی خیالی بود، بی خیال همه چی، مثلا اول سمت چپ رو شسته، بعد کله رو شسته، بعد اومده سراغ این، یکیش یادش رفته، یکیش اصلا نکرده، یکی مثلا نیت کرده، اصلا خلاصه 30 سال به همین کیفیت اشتباه غسل کرده. خب حالا بعدش بعد، خب حالا بعد 30 سال متنبه میشه، تکلیفش چیه؟ این چی میشه قضیه این؟ حالا مثلا اول اومده سمت چپ و شسته، گفته که حالا شسته نه دیگه، کی بگه خدا میگه راست و اول بچه هم حالا چپ رو میشوری ببینیم حالا خیس میشه یا نمیشه. یکی رفته بود مکه، اومده بود از من سوال میکرد آقا من امروز اومدم از طرف چپ رفتم اصلا طواف کردم، گفتم ببینم چی میتونم یا نمیتونم، چه اشکال داره، حتما آدم یکی از طرف من حتما از طرف راست بعد به سمت چیز باشه، ما از این طرف رفتیم به جای اینکه چیز باشه. خب چرخیدن دیگه، بالاخره خدا گفته داریم بچرخیم، این ور اون ور نداره. خلاصه یه خورده خندیدیم و یک بله تفننی هم برامون شد، دیدیم خدام از این آدمای باحالم خلاصه داره که اینا بی خیال همه چی، ما میخوایم از این طرف بچرخیم. حالا هرچه بود بود. گفتم نه جان من، آخه اینطور کن اینطور کن، بچه خوبی باش، خدا اونی که میگه همونو گوش به تا بعد فایده بیشتر ببری چه کنی. قبول کرد، الان قبول کرد که دیگه از فردا حالا همه عمرش و فلان و همه رو برداشته بود از اون وچرقیده. حالا بیا درست کن. بعدم از احرام در آمده و بله بعدم چیزها دیگه و خلاصه دیگه خیلی مسائلش کش داشت. گفتم نه حالا درست میشه مسئله پیش نمیاد، خاطر جمع نترس خدا میگذره. حالا این بعدش بعد خب حالا کسی که 30 سال به این کیفیت چیز کرده اومده غسلای اشتباه کرده، تکلیف نمازاش چی میشه؟ میشه گفتن نه اشکال نداره نمازاش اشکال نداره، به خاطر اینکه خدا رحمتشون، به خاطر اینکه در غسل اون لازم نیست اینکه همه به اصطلاح توالی داشته باشه، میتونه حالا تأخیرم اشکال نداشته باشه، مثل وضو نیست، میشه حالا انسان سرش رو بشوره بعد بره مثلا بعد بیاد سمت راست رو بشوره بعد یه مدتی دیگه بیاد سمت چپ بشوره، خلاصه وقتی که میخواد مونتاژ کنه اون کله و سمت راست و سمت چپ با هم مونتاژ میشه، حالا سر و هفته پیش مثلا شسته چیز درست در اومده، حالا بسته به اینکه ایشون مثلا عرض کنم چقدر نیاز به غسل داشته، آیا کم بوده زیاد بوده، حالا ممکنه یه دفعه سر و ماه قلب شسته اون یکی هم یه ماه دیگه این طرف راستش به ازار اینو به اون بچسبونه بعد طرف چپ چسبیده میشه، خلاصه بعد 2-3 ماه یه غسل در میاد ازش یه چیز میشه. لذا نمازهایی که در این مدت خونده همه درسته، بالاخره این غسل به عنوان لابد ایشون شرط متأخر رو در اینجا خلاصه مویزی میدونستن و بعد خب این شد دیگه این درست. حالا خب البته ما کار نداریم به این که این مسئله چه خون غلطه، این که اصلا معنا نداره، همچین چیزی به اصطلاح چیز نیست، اما صحبت در اینه. خلاصه ایشون مرحوم آقای تعمدی کردن و گفتن که خب حالا یعنی به این کیفیت میشه بگیم که حالا این طوره، حالا اگه قرار باشه که نشه مثلا فرض بکنید که این طور رو نتونیم به این کیفیت بپذیریم، این چه حکمی باید برای این مسئله بکنیم؟ و ایشون بعد خب حالا با این کیفیت که نیازی به حکم دیگه نداریم وقتی که این بشه درست بشه. من اومدم اونجا خلاصه ما جوجه نخود وسط آج اومدم درام بگم که آها خلاصه شروع کنیم به طلبگی و فلان و این چیزها و که اصلا این چه فتوایی که اصلا اصل و فلان و توالی که داره برش مترتبه این حرف ها اصلا درست نیست، این چیز نیست. اولا در تأخیری که در قصد تأخیر عرفی است، نه اینکه شخصی فرض بکنیم که یکی یه ماه پیش مثلا سرش شسته حالا غسلی که میکنه یه ماه دیگه اون غسل بیاد این یه نیمه اضافه بشه یه ماه قبل، تأخیر چند ساعته، یک ساعته، 2 ساعته فلان، اما نه اینکه تأخیر یه تأخیری باشه که اصلا به طور کلی زمینه یه چیز نداشته باشه. این یکی. علاوه بر اون در این مدت یک ماه که این الان داره فرض بکنید که این چیز میکنه، این داره الان این غسلش الان باطله، این نمازش در شرایطی انجام گرفته که الان این الان محدثه، حدث از اون رفع نشده. بله بعد از 1 ماه دیگه 30-40 روز دیگه این حدث از اون رفع خواهد شد، اون موقع حدث رفع خواهد شد، نه اینکه در این مدت را بیاد همه را از حالت حدث به حالت طهارت برگردونه. وقتی که یک زن حائض است و اون وقتی که عمد اون حیض تمام می شود، غسلی که می کند از همون موقع طهارت برای او حاصل میشه، نه اینکه در این مدت این طاهر بشه و بگیم که خب در این مدت فرض بکنید که اعمال عبادی که انجام داده همه درست ریزا، در این مدت نمازهایی که اگر هم خونه باطله، اصلا نماز نباید بخونه، روزه نباید بگیره، چون در حال حدث هست و حدث از بین نمیره. و همینطور نسبت به سایر به اصطلاح چیزها وقتی که جزء اخیر برای غسل حاصل میشه، از همون موقع طهارت حاصل میشه. شما چه دلیلی دارید برای این که در این مدت یک ماه حالت حدثیت او برمیگرده به حال طهارت؟ چه دلیلی دارید؟ الان جزء اخیر از علت برای رفع حدث برای پیدا شده و از وقتی که اون جزء اخیر که حاصل میشه علیت تمام میشه برای طهارت، از همون موقع هم طهارت پیدا میشه. قبلش چی؟ قبلش در حال حدث بوده. پس بنابراین تمام نمازهایی که خونده همه باطله. شما نمیتونید بگید که این نمازها درست. ایشون خب مطلبی مطرح نکردند و مرحوم آقا هیچی نگفتن. همونجا من متوجه شدم که ایشون که الان دارن مرحوم آقا این قضیه رو نقل میکنن، میخوان به ایشون بفهمونن آقا فتوا دادن آسون نیست، حواستون جمع باشه، هر کسی نمیتونه فتوا بده. شما الان میتونی به این شخص بیای بگی که آقا شما 30 سال نمازت باطله، باید 30 سال نمازتو قضا کنی. میگه بابا حسن خدا و پیغمبرم گذاشتم کنار، اگر اینه که من 30 سال نماز خوندم حالا به هم بگن که بیا دوباره برداری بخون، اصلا ما از بیخ میزنیم بقیهش اصلا نمیخونیم، میگم میذاریم کنار، اصلا میذاریم کنار. شما میتونی همچی حرفی بزنی یا این که نه، مجتهد باید یک بصیرت و ادراک باطنی در تشخیص موضوعات احکام داشته باشه علاوه بر خود احکام. تشخیص موضوع از خود حکم مشکل تره که انسان بداند الان این موضوعی که الان در اینجا حاصل شده، این موضوع در تحت چه شرایطی تحقق و تشخص پیدا کرده که بر اساس اون شرایط اون حکمم بر طبق او نسبت به او حمل بشه. از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ گاهگاهی اتفاق افتاده برای خود انسان. فرض کنی که یه شخصی میاد در نزد انسان راجع به یه مسئله میگه، صحبت میکنه یک ساعت صحبت میکنه، ذهن انسان در این مدت یک ساعت میره به این که خب الان این باید تکلیفش اینو انجام بده، درست؟ همون آخر یه ساعت یه دفعه یه جمله میگه که آره این کارم من کردم، تا این جمله رو میگه تمام اون یه ساعت میره هوا. خب میخواستی جمله رو از اول بگی، چرا این گذشتی آخر؟ یعنی همون یه جمله ای که میگه کلی مطلب رو برمیگردونه و موضوع رو از یک موضوع اصلا متبدل به یک موضوع دیگه میکنه و حکم دیگه متفاوت، اصلا یه حکم متفاوت برمیگردونه. لذا انسان باید یقین پیدا کنه، اشراف پیدا کنه نسبت به یک موضوع، تمام شرایط رو بالا کنه پایین کنه، این در تحت چه شرایطی بوده سوال بکنه. مثلا همین وقتی یه شخصی تو پا میشن میرن در یه محکمه، وظیفه قاضی نیست که نگاه کنه به پرونده این حرف آقا بزن برو، آقا صدا کنه بیاد اینو در اجتماع مطرح کنه، بعد یواشکی مثلا فرض صدا بکنه، حرفا رو عوض بکنه، نمیدونم هزار تا ترفند باید بزنه تا بعد مشخص بشه که فرض کنی که حالا این چه کرده و حکمم که مترتب برشه از نظر شرعی این چه خواهد بود. همینطوری نیستش که بیشینه که خب آقا اینی که تو پرونده شماست این حکمت اینه بفرمایید نفر بعد بیاد تو. خب این که نشد، این که حکم نشد، این که قضاوت نیست. مجتهد و حاکم در قضاوت باید انقدر مطلب رو بالا و پایین و پس و پیش و زد و نقیض هی بهش بگه بعد تا اینکه ببینه در استفسار همینه دیگه، در محاکم و اینا بعد اینطوری انجام بشه تا اینکه اون قضیه کاملا روشن بشه و بعدم خب چی بعد حکم بشه. توجه کردید؟ این شما که الان میاد در رساله مینویسید کسی که نمازش را قضا کرده باطله به این چیز باید قضا کنه، خب این رساله میره دست همه، از جمله میاد دست این شخص. ای داد 30 ساله که من نمازم پس باطله، حالا که باطله و 30 سال قضا کنم منم حوصله‌اش ندارم، خداحافظ شما. مگه انسان میتونه؟ مگه هر شخصی میتونه این کار بکنه؟ خب حالا این مطالب باشه واسه بعد و با تفصیلات برای بعد، فعلا یه گوشه ما دادیم برای اینکه به این نیست. این چیه؟ این است که مجتهد بیاد اعلان کنی که آیان بنده وقتی که انسان داره یه چیزی رو اعلان میکنه اینطوریه دیگه، بیاد بگه آقا جون من قابلیت برای این مطلب رو دارم، من قابلیت برای اجتهاد دارم، من قابلیت برای فتوا دارم، رساله بده بیرون. وقتی رساله میده قابلیت برای اینو من دارم. توجه میکنید؟ بعدم خب اولش بنویسه عمل به این رساله مجزی است انشاءالله تعالی. خب این یکی این است که مجتهده ولی صداش هم در نمیاد، نه اعلان میکنه نه هیچ. فرض کن یه نفر مجتهده واسه خودش، نمیاد به کسی بگه آقا بنده مجتهدم، نه اینکه اعلان میکنه، نه تو سایت و اینترنت میزنه خلق الله بیان از منش چیز کنین تقلید کنین، نه رساله میده بیرون، نه این طرف اون طرف خودشه. یه نفر میاد ازش مسئله میپرسه، سوال میکنه آقا حکم شرعی چیه؟ شو میگه نظر بنده این است که حکم شرعی اینه. این دیگه اعلان نیست، این بیان حکم شرعی است و حرام است بر او که حکم دیگری را بیان کند، چون حکم الله را همین حکمی را میداند که خودش به او رسیده است. این دیگه در مقام فتوا نیست، این در مقام اجتهاد خودشه. شخص دیگر میاد از او سوال میکنه، نمیاد بگه آی بیایید ببینید حکم اینه، من این را میگم همه تون باید این را اطاعت کنید. یکی میاد میگه آقا جون بنده میخوام حکم رو از شما بپرسم، باز من بپرسی مسئله این. این مقام ابراز نیست، مقام اظهار نیست، مقام اثبات نیست، این صرفا مقام ثبوت داره. اون تا خب یه نفر دو نفر سه نفر اشخاصی میان چیکار میکنن؟ میان و این از او سوال میکنن و از او مطلب رو چیز میکنن. آمده بودن پیش مرحوم آقا رضوان الله علیه در زمان سابق که آقا شما یه رساله عملیه چیز کنید، رساله عملیه بیاید این چرا نمیاد رساله عملی شما نشر بدی؟ این مربوط به سابقه، یعنی زمان سابق، خیلی سابق. چون گفتن الحمدلله رساله عملی هست دیگه، نه آقا یکی بلانه. بعضی ها که خب واقعا می آمدن و احساس می کردن که مسئله اینجا متفاوته، بودن در همون زمان، زمان سابق، زمان شاه، افرادی می آمدن مسجد قائم پای صحبت های ایشون در روزهای ماه مبارک مسئله می گفتن، بین دو نماز یه 10 دقیقه یه رو بی 10 دقیقه یه رو بی مسائل مختلف، هم مسائل مربوط به روزه و که چیز بود، بعدم مسائل مربوط به معاملات و اینها می گفتن اینا مختلف چین بله. و خب خیلی پربارم بود، خیلی پربار و خیلی چیز بود، متقن بود، صحبتاشون قوی بود. حتی خیلی از روزها یادمه کتابهای مختلف، کتاب وافی ظاهرن می آوردن و از رو همون کتاب وافی چیز می کردن، می خوندن و معنا می کردن دو اینها در بین دو نماز. آمدن بعضی بهشون گفتن که چند نفری بودن از همین بازاری ها و که با خیلی از افراد ارتباط داشتن و اینها، که آه چرا شما رساله نمیدید، رساله توضیح المسائل اینها، این فهمدن آه هست و فلان این چیز. بعد اصرار کردن که آه خب ما که میدونیم آخه شما یه پاسخی بدید که به درد ما بخوره، این حرفایی که شما میزنید خب یه پاسخ قانع کننده به ما بدید. ایشون یه فکری کردن دو گفتم الانه که از اون حرفا خلاصه بله دیگه بنده رو معذور بدارید که بگم بله نمی بله. فقط گفتن خلاصه در جایی که یه همچین زمینه هست بنده پامو در یه همچین جایی نمیگذارم. این خیلی به طور اجمال و بله، ولی پاسخی که دادن به اونها پاسخی بود که همه سرشون انداختن پایین، این لبو هم سرخ شدن بله قیافهشون این چیزا. خلاصه تو همین مایه ها که تا وقتی بله یه همچین بله وضعیتی هست خلاصه جای ما نیست. خب این چیه؟ خب این شخص میاد میبینه که اونی که اهلیت برای فتوا داره اینه، اونی که میتوان مرجع باشه اینه، خب نمیاد رساله نمیده، اعلان نمیکنه، مطالب رو پخش نمیکنه. چه نمیکنه؟ خب وقتی که میفهمه آیا باز هم میتواند جای دیگری برود؟ میتونه؟ اینجاست که خدا میاد و بر حسب فهم و بر حسب ادراکی که نسبت به هر شخص به او عنایت کرده ازش حسابم میکشه، میگه من به تو این ادراک رو دادم، حالا باید حساب میکشم بر طبق این عمل کردی یا نکردی، بر طبق این ادراکت، بر طبق این فهمت، بر طبق این عمل کردی یا نکردی. این قضیه، این مسئله که خدمت رفقا عرض شد، این حقیقتش اینه، این واقعیتی که امام علیه السلام داره بیان میکنه اگه قرار باشه برای مردم بخواد بگه، خب همیشه میره هم بالای مسجد مدینه میگه، میره بالای مسجد مدینه سحر همه رو جمع میکنه، شروع میکنه دعای ابا حمزه خوندن، آی مردم، ای خلائق، ای پیروان من، ای شیعان من، وقتی که شبهای ماه مبارک میشه قبل از سحر بعد از چی دعای ابی حمزه رو اینطوری بخونید که من دارم بهتون یاد میدم، حبنی به فضلک و تصدق علی به عفک، نمیدونم ای رب جللنی به سترک فلان، بیاد اینطوری بخونید. اونا میگن چشم بسیار خوب، این حرفایی که امام سجاد میزنه خب به ما میخوره، حالا به خودش نخوره به ما میخوره، خب بسیار خوب ما میایم میگیم و گوش میدیم دیگه. پس نمیره، پس چرا میره تو اتاق درو میبنده، چراغم خاموش میکنه که زن و بچهش بیدار نشن، یا میره در یک فضای بیرون، در بیرون مدینه یا توی مدینه در یک فضای بیرون که کسی او را نبینه، راوی میگه میام سوال میکنن، میام میگردم یه دفعه میبینم یه صدایی میاد، وقتی میرم جلو میبینم که امام سجاد داره چیز میکنه، اسمعی میگه وقتی دارم طواف میکنم یه دفعه در نیمه های شب میبینم یک صدای ناله و گریه میاد، وقتی میرم جلو میبینم یه نفر به ستار کعبه دست به ستار کعبه زده و داره مناجات میکنه، این اشعار رو داره، الهی عبید که به فنائه که مسکین و که به فنائه که سائل و که به فنائه که فقیر و که به فنائه، یا اون اشعار را میخوانه کجا که خدا یاد اینجا همه پادشاهان درها رو بستن فقط در تو باز است، اگر مرا به خانه خود و به حریم خود راه ندهی پس من به کجا پناه ببرم، خدایا اگر از گناهان من نگذری پس چه کسی میتواند و چه کسی قدرت دارد از این که بگذره؟ خب اینا را امام سجاد که نرفت بابا تو روز موقع نماز ظهر که همه جمع میشن بخونه، وسط نصف شب، نصف شب توی چیز همه جا تاریک، اونم کعبه اون موقع و مسجد حرام اون موقع، حالا یه اسمعی اومده گذشته و از کنار چیز رو دیده یه صدای گریه میاد، نمیدونه برای کی رفته خونده، واسه کی، به کی میخواد یاد بده، به کی میخواد؟ و چقدر ائمه ادعیه ای داشتن که تا حالا به دست ما نرسیده؟ آیا همه دعاهایی که ائمه میکردن، امام صادق، امام سجاد، امام رضا، همه همینایی که هست؟ نه، خیلی از ادعای اونا بوده واسه خودشون، در دل خودشون دعاهایی که میکردن، همه دعاهایی که ائمه توی قنوت کردن همه الان به دست ما رسیده، ما میتونیم هم چه ادعایی بکنیم؟ همه دعاهایی که اینا در ماه رمضان میکردن، در ماه رجب میکردن، مناجات هایی که با کی اومده؟ بله بعضی هاشو بر حسب اتفاق شخص میشنید و بعضی هاش هم به اصحاب میفرمودن و اونها مینوشتن و اونها به اصطلاح چیز میکردن این حرفا. یا اون دعایی که فرض کنی که امام حسین علیه السلام در روز عرفه کرده، خب بودن افراد، همه دعای حضرت در روز عرفه خب همه بودن، و همون دعای معروف الحمدلله الذی لیس لغذائه دافه ولا لغذائه ولا لعطائه مانه ولا که حسنه حسن و سانه تا آخر. خب اینها بشر و بشیر اینجا در اونجا بودن و شروع کردن به نوشتن. اگر اونها نمی نوشتن خب به دست ما نمی رسید. حالا آیا امام حسین فقط همین دعا رو داشت، هیچ دعای دیگه نداشته؟ نه، خیلی دعاهایی بوده که شاید هنوز به دست ما نرسیده. اول حضرت که ظهور بفرمایند شاید این دعاها رو همه رو بیارن و پخش کنن و در میان مردم اینها رو بیان مطرح بکنن. اینا بالاخره دعایی است که ولی خدا گفته، دعایی چه عادی که نیست، دعایی است که امام گفته، داره با خدا داره مناجات میکنه و داره مطالب رو بیان میکنه اینها. و خب اینجا دیگه خیلی مطالبی هست که دیگه اصلا خب نمیشه گفت که بسیار از این ادعیه‌ای که ممکن است انسان از زبان اولیای خدا بشنود و سندی پیدا نکند در کتب، نکنه از این قبیل باشه، یعنی از همینهایی باشه که ائمه فرمودن منتها به دست ما نرسیده. خدا رحمت کنه یک نفر از بزرگان که فوت کرد، از بزرگان مشهد، یه روز ایشون داشته میرفتیم، به من ایشون یه مطلبی را به اصطلاح گفت از مرحوم آشق حسن علی نخودکی اصفهانی، گفت این عبارت رو که البته خب من نوشتم، من نمیگم به کسی، حالا همین چیز، کسی که دستش را بشورد قبل از غذا و بعد غذا که خورد، حتی اگر با قاشق هم خورده باز دستش را بشورد و بعد این دعا رو بخواند، دست رو چشمش بگیرد، این دیگه چشمش از خیلی از آفات محفوظ خواهد موند. و ایشون گفت این دعا رو بخوانید و به دیگران هم ایشون گفت بگویید، که ایشون حتی نگو بنده اجازه روایی نقل این دعا رو به شما میدم. خب حالا این مرحوم آشق حسن علی که یه همچین حرفی رو زده، حالا این دعا رو از کجا پیدا کرده؟ البته من اینو به کسی نگفتم، من چون من بالاخره برای خودم حساب کتاب خودم رو دارم، من چی دارم. خب بالاخره مرد بزرگی است، مرحوم آشق حسن علی اصفهانی مرد بزرگی بوده، اهل دل بوده، اهل باطن بوده، شاید اینم یکی از همین ها بوده، شاید یکی از چیزهایی بوده که خب مثلا برای او چیز شده، روشن شده، کشف شده، کشف باطنی برای او پیدا شده و که مثلا فلان امام علیه السلام یه همچین کاری رو انجام دادند. منتها خب نمیتونه بگه، نمیتونه بیان کنه، نمیتونه افشا کنه. خب هر چیزی رو ممکنه بعد مفسده پیش بیاد، هر دو هر کی نمیدونم چقدر در شلغم فروشی ولن چه بیاد بگه نمیدونم این چیزو من برام روشن شده، اینو کشف کردم، اینو هم کشف کردم، اینو پش کردم اومده این. و این اصلا به طور کلی نظام به هم میزنه. لذا بزرگان هیچ وقت همیشه خیلی مواظب بودن نسبت به چیز و به هر کسی هر حرفی را نمی زدن و هر چیزی را نمی گفتن و هر مطلبی را. و من هم یادمه که در زمان سابق بعضی از دعاهایی روی که در سجده مرحوم آقا رضوان الله علیه می خوندن یا در قنوت یا به همین طور، به همین کیفیت، یا بعضی از دعاهایی رو که می کردن همین طور و مثلا زبانشون، من احساس می کردم که خلاصه ادعیه این نیست که افراد عادی بتونن این ادعیه رو در بیارن، مونتاژ کنن، بیان چیز کنن. آخه بعضی از دعاها خیلی معلومه راحت مونتاژ کردنش، این دعاهای روزای ماه رمضان، روز اول، دوم، سوم، معلومه این مونتاژ و ترکیب و تو کارخونه این به اصطلاح چیز شده، این درآمده و اتفاقا خیلی ناشیانه، یعنی اون مهندسینی که اینو ترکیب کردن فرض کنید که خیلی قرقاتی و هم تر و چسبوندن و فلان یه جوری سیریشمالی کردن که این مثلا این به این در بیاد و این وزن و قافی و سجعش چیز بشه. معلومه که این اصلا دعاهای تعجبه از مرحوم شیخ عباس که چرا اینها رو نقل کرده. واقعا باعث تأسفه. نیازی ما نداریم. خب آقا جون بگین راه های ماه رمضان نداریم. خب ایراد داره؟ نه خیر، حتما روز دوازدهم یه دعایی باید باشه، روز هفدهم. خب نه آقا این دعا نیامده. خب نیامده، شما که سند برای این دعا ذکر نکردید، شما که فرض بکنید که یا سند سند ضعیف هست، رو چه حسابی دعا رو میاد نقل میکنید؟ خب رو چه حسابی؟ و این مطالبی که خب واقعا موجب وهن ائمه است، موجب وهن انتصاب به ائمه است. آدم باید دعا باید متقن باشه، قوی باشه، انتصابش صحیح باشه. اهل فن میفهمن، اهل فن میدونن چه دعایی مال امامه. هستن کسانی که اصلا نیازی به مراجعه به سند روایت هم حتی ندارن، به سند دعا ندارن. شما دعای زیارت جامعه کبیره رو نیاز به سند نداره، میگید آقا این باید مال امام باشه، غیر امام نمیتونه این دعای زیارت جامعه رو بگه، اصلا نمیتواند بگه. توجه کردید؟ نمیتونه بگه. یا فرض کنید که مناجات شعبانیه را غیر از امام نمیتونه بیان بکنه. یعنی عبارات عباراتی نیستش که شخصی بتونه مونتاژ کنه، فورا مچش وا میشه، مچش پیش اهل فن فوری وا میشه که این آمده در آورده از خودش، اختراع کرده، اومد پیش امام صادق که ابن رسول الله من دعای اختراع کردم. حضرت هم بودن ایاکه به تو چه مربوطه که بی اختراع کنی؟ تو کی هستی که بی اختراع کنی؟ تو کی هستی که بیای دعا اختراع بکنی؟ اصلا ما باید بیایم به شما یاد بدی، ما باید بیایم به شما چیز بکنیم، چی بگید چی نگید و چی دو... بله آدم توی قنوتش هر چی میتونه بگه، تو دعا هر چی میتونه بکنه به تو فرق. اما این که بیاد یه چیزی را بگه بعد مطرح کنه اونجا، مثل که فرض کنی که دیدید این ونوز زیارت درست کردن، زیارت اون ما یه وقتی رفته بودیم در لبنان، خدا رحمت کنه مرحوم همون مسئول چیز، مرحوم کی بود اون قبلی، اون آقای سید عباس موسوی، خدا بیامرزتش، آدم خوبی بود، من راجع به ایشون تعریف شنیده بودم که مرد خوبی است و حالاتی هم داشت و چیزایی تعریف میکردن ازش. ما رفتیم در اونجا، یه دفعه به اتفاق هم دوستانی که در اونجا هستن، خیلی وقت پیش اینا، خلاصه وقتی اینا فهمیدن ما خواهیم بریم، تشکیلاتی برای ما اونجا درست کردن، بیا و برو و نمیدونم فیلم و نمیدونم چیز و اینا بیان و اونجا چیز کنن و زیارتی خونده بشه و بعدم خلاصه تشکیلات و بعدم اینا رو چیز کنن. ما رفتیم تا اومدیم فهمیدیم قضیه چیه، گفتیم که خب بریم یه فاتحه بخونیم و دو رکعت هم نماز تحیت. بعد یکی آمد جلو، اومد شروع که زیارت کردم، ما فاتحه میخونیم دو رکعت هم نماز تحیت. نمیدونم اینا چیزه، ما حالا همه ضبط شده، نمیدونم حالا دست پخش کردن نکردن. هم اونجا وایسادی قشنگ یک حمد خوندیم با یه فاتحه. واقعا من نسبت به ایشونم واقعا چیز داشتم، ارادت داشتم، یعنی که واقعا ایشونو مرد بسیار مرد چیزی میدیدم، یعنی مرد خوبی میدیدم، مرد صالح میدیدم. حتی شب هم در منزلشون هم خوابیدیم و شب خوبی هم بود با رفقا و دوستانی که در اون موقع، الانم در قید حیات هستن، همونها خدا حفظشون کنه و خدا تأیید و توفیق بهشون بده. و یه صحبتی هم کردیم، خلاصه خوب بود، مجلس خوبی بود. خلاصه اونجا یه حمد خوندیم و یک فاتحه خوندیم و بعد رفتیم کنار، دو رکعت هم نماز تحیت خدا حافظ برویم. تمام قضایا و تشکیلات و فلان و می‌خواستم بیان و زیارت نامه و دیگه فلان. خدا انشالله اینا رو بذارید برای افراد و اشخاص دیگر. ما به همون ما همون هم دو فاتحه همون هم به روح اون مرحوم برسه خیلیه دیگه، خیلی خلاصه چیز که نداریم، خیر و برکت که نداریم بخوام چیز بکنیم، همون همونی که به ما گفتن و به اصطلاح همون انجام بشه. توجه کردی؟ تمام شد، نیاز نداریم. شما الان نگاه کنید، این مرحوم خودش در اینجا، همین مرحوم سید عباس، این الان در اون دنیا از من چی میخواد؟ میگه آقا بلند شو بیا فیلم و تشکیلات بیار و یمنه و میسره و نمیدونم همه وایسن به صف اون ور و اون ور و فلان و دوربینام همه چیز، السلام علیک یا فلان السلام. الان اون از ما چی میخواد؟ الان روحش از ما چی طلب میکنه؟ الان در اون دنیا که این مسائل و اعتبارات همه رفته کنار، این قضایا همه رفته کنار، او از ما چی میخواد؟ میگه آقا یه حمد و یه فاتحه بخون، خدا خیرت بده، یه دو رکعت هم نماز تحیت بخون و برو باشو برو دیگه. بیش از این دیگه خلاصه ما دیگه بیش از این نیاز نداریم. حالا تو میخوای اینجا هر کاری بکنی بکن، اونی که ما بهش نیاز داریم چیه؟ همینه، ترحیمه، نه تجلیل. مجلس ترحیم برای میگن طلب رحمت، طلب رحمت انسان طلب. اونی که الان این بهش نیاز داره، او از ما میخواد، اون توقع داره، اون بهش محتاجه، این از که افرادی که در این دنیا هستن براش این رحمت و این برکت و اینهایی که اصلا اینجا بفرستن و اینم خدا قرار داده. یعنی واقعا اینکه نعمتهای الهی این است که وقتی که انسان میره، نظام عالم بر این است که ارتباط قطع نمیشه و افرادی که در اینجا هستن اونها این ارتباط را با این اعمال خودشون و با این رفتار خودشون استمرار میبخشن و فیوزات رو میرسونن. مرده‌ای که دنیا میره میگه شب جمعه براش چیز بخون، سوره یاسین بخون، نمیدونم حرم ائمه میری دور کتم برای اون نماز بخون، فرض کنی که برای همینطور ادامه بده، ادامه بده این ارتباط رو، ادامه بده این حلقه رو، ادامه بده. توجه میکنی؟ خب این زیارت این مالینه، تا این چیزایی که درست کردن و اینها، اینها همه اینها خلاصه دیگه ما نمیدونیم مسئله چیه. خلاصه باید از امام علیه السلام برسه، دستور باید از امام باشه، باید از معصوم باشه، اگر زیارت هست باید از معصوم باشه. بنده شاید کسی را در اعتقاد خودم ولی خدایی را، عارفی را، عالمی را مثل مرحوم والد رضوان الله علیه تا الان ندیدم و نشنیده ام. این از بنده در کتب، در تراجم، در مسائل دیگه بزرگان و امثال ذلک. خب ما مطالب اونها رو هم دیدیم، حالات اونها رو هم مطالعه کردیم، خیلی از اونها رو خودمون به چشم خود دیدیم، رفتار اونها و خصوصیات، اون حقیقت و سر و خصوصیتی را که من در ایشان مشاهده می کردم اون یه مطلب دیگری بود. ولی در این حال دارم اینو میگم، تا الان اتفاق نیفته که قصد زیارت امام رضا را کرده باشم و در کنارش رفتن بر سر مزار مرحوم آقا رضوان الله علیه، فقط امام رضا بس. بله خیلی از اوقات اتفاق میفته که من وقتی که مشرف میشم در کنارش میرم بر سر مزار ایشون فاتحه هم میخونم، بعد میرم، من عادتم، یعنی اینم خوشم دیگه، از اول همینطور بودم، بعد میرم یه ساعتی کنار گوشه صحنی میشینم و الانم همینطور است. خیلی از اوقاتم نه، میبینم حال ندارم، میرم زیارت و برمیگردم منزل، از همون توی فاتحه میخونم، ان شاء الله از ما قبول میکنن دیگه. خیلی چیز، یک بار تا به حال نشده و این را بگم خدمت رفقا، دیدم و شنیدم که رفقا میگن که آمدیم سر و رفتیم حرم و سر مزار مرحوم آقا، تا میگم و، میگم و دیگر نیست، ما و نداریم، حرم مشرف شدیم تمام. بله، اینی که شما میگید میخوایم حرم بریم و مزار مرحوم آقا، ما و نداریم، ما معیت نداریم. مرحوم آقا نیامد خودشو در کنار امام رضا مطرح کنه، مرحوم آقا آمد گفت که فقط یک حقیقت وجود داره، اونم حقیقت، حقیقت علی ابن موسر رضاست، تمام شد. و افتخار ایشون به این است که بگویند مرو پایین پای امام دفن کنید، این افتخار برای یک ولی خداست، این افتخاره، این فخره، و باید همه اینطور باشن. یکی میگه که آقا من وقتی که حرم مشرف میشم، از حرم که بیرون میام تا دم مزار مرحوم آقا رو حرم میدونم و رواق میدونم و با پای پیاده میام، میگم خیلی بیخود میکنی و خیلی خلاصه کار نابجایی انجام میدی تو. گفتم بنده هر وقت بخوام کفش میپوشم قشنگ حال داشته باشم میام یه فاتحه میخونم، حال نداشته باشم اونم نمیام، این فاتحه تو را میخونم. توجه میکنید؟ میگم تا الان بنده شخصی را به وسعت و سعه و ادراک و افق مرتبه مرحوم والد ندیدم و نشنیدم، ولی امام جای خود داره، امام امامه، امام حسابش جداست، حساب امام جداست، حساب امام رضا جداست، حساب امام جواد جداست، حساب موسی بن جعفر، اینا حساباشون جداست. توجه کردین؟ هر چیزی جای خود داره، هر چیز جای خود داره. فعل اونها را حجت محض میدانم، کلام اونها را حجت محض و حجت مطلق میدانم، رفتار اونها را حجت محض و مطلق، ولی در این حال حساب اونها و حساب امام رو هم جدا میدانند. هر چیزی در جای خودش و در فضای خودش و در موقعیت خودش باید این مکتب، مکتب تشیعه، مکتب تشیع اینه، مکتب تشیع اینو با انسان میگه. و شما بدانید چقدر ایشون حساس بودن روی این مسئله، اینو بنده خبر دارم. این جلد 18 امام شناسی ایشون، ایشون اصلا برای این نوشتن، جلد 18 امام شناسی رو برای همین نوشتن که حساب امام معصوم جداست. و ما باید تکون بخوریم، یه تکونی باید بخوریم، ما نباید امام را در یک حد متنازل فهم خود و مرتبه خود پایین بیاریم. شما روایت امام رضا علیه السلام رو نگاه کنید، ببینید ایشون راجع به امامت چی فرموده. میگه اصلا عقل اوهام عقلهای شما اصلا نمیفهمه ما کجاییم، به عقلای ما ایشون میگه وهم، این عقلایی که ما باهاش دنیا رو داریم میچرخونیم، میگه اینا همه اوهامن در قبال اون مرتبه‌ای که امام علیه السلام داره. وقت ما داریم میگیم که خب اومده بوده خانومت سر مزار مرحوم آقا بودم، از من میپرسید ایشون امام چندومه؟ گفتم چی خانو؟ گفت ایشون امام چندومه؟ گفتم خانم حالتون خوبه؟ کسالت ندارید؟ جدی میگم، شوخی نمیکنم، گفتم کسالت ندارید؟ گفت چی داره من میگم؟ امام چندومه؟ بودم تا به حال به شما نگفتن ما 12 امام داریم؟ بعد دیگه حال چیزایی گفت. گفتم عزیز من ما 12 امام بیشتر نداریم، هشتمیش همینی که اینجاست، امام رضا. چهار تای دیگه هم هست، یکیش همون آخری هم حیات داره و زنده است، اون امام زمانه. اینها علما هستن، اولیا هستن، بزرگان هستن، شاگردان اینها هستن. بله اینها رو ما اینها رو میپذیریم و اینها رو قبول داریم. برای اینکه ایشون امام چندومن یعنی چی؟ خان یعنی زن، مزن بزرگ، یعنی 40-50 سالش بود. میگو اینا امام، ایشون امام چندومن. مثلا حالا تو تعجب میکنی؟ خب مسئولیت این قضیه با کیست؟ مسئولیت این فهم نادرست با کیست؟ این مطلب مطلب واقعی است، یعنی این مطلب رو ما خب باید بدونیم. بارها هم عرض کردم خدمت رفقا، ولی احساس میکنم هر چی بیشتر بگم باز کمه، که در وهله اول رفقا تا ما این ادراک درمون نیاد که این ادعیه مال خود ائمه است، خوندن ما خیلی فایده ای نداره. وقتی فهمیدیم واقعا این ادعیه مال ائمه است، هم خب خیلی خوب دیگه ما به طریق اولا، وقتی امام بیاد با خدا اینطور حرف بزنه، خب ما دیگه جای خود داره، ما دیگه اصلا ما که دیگه هیچ جای چه. این رو ما باید بفهمیم که این ادعیه مال ائمه است، واقعا مال ائمه است. واقعا امام رضا وقتی که دعایی میکنه در این مزامین، وقتی این مطالب را میخونه، وقتی چون ائمه وقتی که ائمه بعد وقتی که یک دعایی بوده و یک از ائمه خوندن، اونها هم همین ها رو میخوندن دیگه، اونها هم همین مثلا ائمه امام رضا اینا همه همین دعای ابو حمزه و یا مثلا افتتاح و امثال ذلک و اینها رو میخوندن که داریم، که مثلا روایت داریم مثلا امام صادق جدم علی ابن الحسین فلان دعا رو اینطور بیان کرد، یعنی دعایی که از امام ساجده ما از زبان امام صادق میشنویم، امام صادق بیان میکنه دعای مال امام سجاد، یا امام باقر مال دعای امام مثلا سجاد رو بیان میکنن، یا دعای مثلا سید الشهدا علیه السلام، ادعیه‌ای که از اون حضرت اینها آمد. این واقعیت رو باید بدونیم که این ادعیه، این مطالب، این مزامین، این مفاهیم، این معانی، واقعا این مفاهیم مال خود ائمه است و در ارتباطشون با خدا این مطالب رو اینها بیان کردن. وقتی اینو بفهمیم، اون وقت کم کم این دعاها به ما میشینه، میگیم ها ما هم همینیم، ما هم همینیم، ما هم همینی. وقتی امام داره این حرفا رو میزنه که خدایا بیا به من تصدق کن، صدقه بده، به عفو خودت بر من صدقه بده، من مستحق نیستم، دیگه اون وقت دیگه کجا میتونیم روی اون عملی که انجام دادیم حساب باز کنیم؟ وقتی این مطلب رو متوجه بشیم، دیگه رو کدام عملمون میتونیم حساب باز کنیم؟ وقتی یک امر خیری انجام میدیم، کی میتونیم اونو بذاریم؟ حالا به زبان که نمیاریم، نه حالا اون که به زبان که اصلا جاش نیست، حتی به ذهنمون خطور بدیم که این انجام شد. بله وقتی آدم خوشحاله که خدا آمده و این توفیق را داده که این بتوانی اینو انجام بده، او اشکال نداره، او خوبم هست، اون اتفاقا خوبم هست، و شاید انشالله بیان بکنیم که حتی شکر بر نعمتی که می کنیم، ثوابش از استغفار از یه گناه بیشتره. چجوری میشه انسان، چطور استغفار انسان می کنه از یه گناه؟ این او را طهارت می کنه، می پوشونه، شستشو می ده، توبه می کنه. شکر بر این که ما این عمل خیر رو امروز در مراقبه‌ای که مرحوم آقا و بزرگان در موقع خواب می‌فرمودن چی می‌گفتن؟ محاسبه دیگه، محاسبه همون شبه که وقتی می‌خواید بخوابید شب، کارهای خیری که در امروز از شما سرزده به نظر بیارید و بر اونها شکر کنید و کارهای خلاف و زلاتی که سرزده در نظر بیارید و استغفار کنید و بعد بخوابی. محاسبه بود دیگه، من این محاسبه و توبه اینا این بود. شکر بر انجام عمل خیر نتیجش در نفس از استغفار بر گناه بیشتره. حالا این چرا دیگه انشالله بمونه، حالا واسه یه شب دیگه گذشت و داره میگذره و رفقا و دوستان و اتباع همش خلاصه به ما دائما دارن چیز تذکرات آیین‌نامه‌ای میدن که خلاصه اگر گوش ندید چاره‌ای جز تعطیل نداریم، که بخواین تا کار به اونجا نرسیده خودمون بچه حرف شنوی باشیم و تا حدودی البته رضایت اونها رو جلب کنیم. انشالله اگر فرصتی پیدا شد توضیح راجع به این قضیه میدم که چطور شکر بر انجام عمل خیر تأثیر نفسانی که میتونه داشته باشه، تأثیری که از اینی که بگیم خدا یا ما احساس کنیم خدا یا ما امروز کار خلاف کردیم، کار غلطی کردیم و میخوایم استغفار کنیم، این شکر تأثیرش از او بیشتره، این تأثیر داره. این همه به خاطر همینه که انسان همه را از یک دیدگاه و از یک دریچه همه را مشاهده بکنه و در انتساب به خودش، خودش را دخیل نبیند، در این مسئله نبینه. انشالله امیدواریم که با عنایات خداوند و دستگیری مقام ولایت و لطف و کرامت امام زمان علیه السلام و به برکت این شبهای متبرک که واقعا انسان احساس میکنه که چطور این مطالب، این حقایق و این در یک همچنین فضایی واقعا برای انسان این نازل میشه و روشن میشه و میشینه، انگار گویا در اصلا این فضا اقتضای نزول این برکات و رحمت و الطاف و فیض و لطف فضل خدا رو داره. انشالله امیدواریم خداوند توفیق بده و ما را نسبت این مطالب هم فهیم و هم پایبند و ملتزم قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.